مطرح کردیم. من چون مطالبی رو که سال گذشته مرور کردیم در اقتصاد وسط، من نگاهی که به توسعه دارم نگاه منطقه‌ای، یعنی اینکه شما اشاره فرمودین که آیا مطالعات اجتماعی شده، ما در اقتصاد منطقه‌ای اینا رو می‌بینیم یا دلایل موفقیت بخش‌هایی از برنامه. ممکنه گلخانه در همدان با توجه به تنش آبی و اون شوکی که وارد کرده که خودم هم
میگم که اون تخفیفایی که میدن، تخفیفای هم دارن وام اولویت
داره. بله شما مقداری بزنی نمیدن، ولی گلخانه رو فعلا میدن. خدمت شما عرض کنم این دلایل رو ما تماما میبریم تو مدل های اقتصاد منطقه‌ای صحبت کنیم. اقتصاد منطقه‌ای که در واقع اقتصاد محلی است، به همین دلیل استانداری رو میذارن در که شناخت داشته باشه نسبت به منطقه، مدیری رو میذارن که شناخت داشته باشه نیازهای منطقه رو بدنه، فرهنگ اون منطقه رو بدنه، با مردم نشست و برخاست کرده باشه و نیازهای واقعی اینا رو در بیاره. بر اساس جستجویی که انجام دادیم برای مدل‌های توسعه استانی و منطقه‌ای، یک سری مدل‌ها آمده بیرون تو نظریات اقتصادی. مثلا نظریه مزیت نسبی. یا مزیت نسبی همدان چیه؟ این رو اولین بار تو مدل‌های کلاسیک و نوکلاسیک آقای ریکاردو اینا
امروزی ها برند شدن.
بله آقا، این محصول در همدان، آقا سیر همدان با توجه به تنش دمایی که از 30 درجه زیر صفر تا 30 درجه بالای صفر داره، باعث شده این اسیدش رو برسانه به 82% و تندترین سیر رو داریم نسبت به بقیه جا. چرا نسبت به شمال ما اینو نداریم؟ این موقعیت منطقه همدانه که باعث میشده. یا یه سری از گیاهان دارویی، مثلا شما سرچ بکنید، افرادی هم هستن که ورود کردن تو بعضی از گیاهان دارویی مثل گشنیز و رازیانه و این. پس این مدل ها رو باید مرور بکنیم که آقا ما میخواییم الان در همدان در واقع تولید انجام میدیم، رشد اتفاق بیفته، کارگاه ایجاد بشه که ارزش افزوده ایجاد بکنه، بر اساس کدام مدل داریم؟ مثلا مدلی هست پایه صادراتی. من اینو توی یکی از مقالات ما آوردم، آقای داگلاس نورس اشاره میکنه، میگه رشد اقتصادی مناطق به صادرات محصولات به خارج از اون منطقه، که بایستی قطعاً تو برنامه هامون همایش ها داشته باشیم، ویترینی داشته باشیم که محصولات استان رو بدانیم.
همین محصول نیست اگر وقت خدمات دیگه، همین چیزی که آقای بفایی شما
تو موضوعی گردشگری سلامت احتیاج داریم خیلی معرفی کنیم استان رو. خب اینا عملا مخفول مانده، باز باید برگردیم ببینیم اونجا تو اوضای مدیریتی های جز دغدغه هاش هست. یه بنده خدایی که با هم داشتیم صحبت میکردیم یه پروژه رو شروع بکنیم، گفتم چند نفره که ما دو تا شیره کردم، من اصلا گفت بالا یه فاز دیگه است، من تنها ماندم تو پروژه. شما نمیدونی نفری که باید مخواهی بایش کار بکنی هماهنگ باشه،
تفاوت دیگه اجتماعی نداره.
دقیقا اینا رو باید یک فردی که میخواد روی رشد و توسعه کار بکنه، این مسائل فرهنگی رو من تو یکی از یادداشت‌ها آوردم که همدان به لحاظ فرهنگی تنوع قومیتی بالایی داره. شما میری خوزستان اختلافات زیاده، ولی در همدان این اختلافات در واقع واسه رشد شده، یک انسجام و یک پارچگی در همدان داره. پس این نقطه قوته برای همدان، چون پایه توسعه فرهنگ و اجتماعه. یعنی اگر این دوتا به عنوان شاهرا در نظر بگیریم، اینها هم که میپذیرن تحول و تغییری واسه به جوای کلام الله مجید میدان اتفاق هم بیفته. پس ما با توجه به موقعیتی که در فرهنگ اجتماع داریم، بخواب چرا اعتقاد داریم که در فلان منطقه به در واقع فردی که اون منطقه رو میشناسه نماینده اون منطقه است مراجعه بود؟ چون مسائل رو باش در میان میذارن. اکثر یا میرین روستایی میگن که آبرو با شورای روستا صحبت کن، با دهیار صحبت کن، شما میخوایی باید جستجو بکنه آقا این زمین آب داره، این جایی که کنده های مجوز داره یا نه،
مجربترین آدم در روستا.
دقیقا شما باید مراجعه بکنید. بنابراین یک سری مدل های رشد رو باید در مطالعات من آقای دکتر بیاریم که آقا ما بر اساس کدام مدل میخواییم اقتصاد منطقه رو رشد بدیم. البته فقط هم یک مدل نیست، در حوزه گردشگری ممکن از یک مدل دیگه تبعیت بکنیم، در تولید مبتنی بر صادرات
های متفاوت.
دقیقا با توجه به نیاز هر منطقه و هر الان شما کارگاه های کوچک و متوسط داری، خوشه های صنعتی داری، چند تا روستاها رو من رفتم. حالا بعد طرف میگه من رفتم جوراب بافی زدم در روستای خودم رو موفق نشدم. میگم بابا وقتی خوشه صنعتی ایجاد میشه، اون یه پکیجی از مجموعه مهارت ها، بازار و خیلی چیزای دیگه. حتی در لتگاه شما وارد کننده تمام دستگاه های بافندگی هم داری، یعنی تمامش اون تحصیلات در خوشه صنعتی ایجاد شده، شما بدونی راحت دسترسی پیدا کنی. نیروی کار میخوای، میخوای اتو کار داشته باشی،
کرداباد در اطراف شما.
دقیقاً شما تمام اینا رو من رفتم چون در واقع پژوهش کردم، سرم میزنم با مردم صحبت میکنم. بنابراین اول بایستی یک نظریه اقتصادی یا مدلی رو هم دست به آقا نظریه توسعه استان چیه، مبتنی بر کدام یک از این نظریه،
بر اساس تجربیات نخبگانی. حالا نخبگان میشن هم مدیران هم کسانی که تجربه دارن ولی مدیر نبودن.
بعد بیاییم ببینیم آقا مدل توسعه استان چه ویژگی هایی باید داشته باشه، این ویژگی ها رو آیا تمرکزش بر مزیت های نسبی رقابتی باشه، آیا تعادل فضایی و کاهش نابرابری باشه. آقای استاندار روزهای اول که آمد روی رشد متوازن صحبت، یعنی نابرابری ها رو کم کن. آقای دکتر درجهیان هستن، با عمر مراجعه بکنید، استان همدان تو ضریب جینی بدترین بخش روستاییش، بدترین استان کشوره، یعنی نابرابری ضریب جینی که با همون تکنیک محاسبش میکنه. بنابراین باید روی این قضیه کار بکنیم و این باعث شده که روستایی ما مهاجرت بکنه به حاشیه نشین بشه. پس یکی از دغدغه های برنامه ریزان ما باید این باشه که آقا باید بریم و مشکل روستا رو که مهاجرت میکنه، آقا وقتی که همدانی میبینه که بره تهران 2.5 برابر 2.8 درآمدش رشد میکنه، خب انگیزه برای مهاجرت میشه،
هزینه‌اش کمتره، پس اندوختش و ذخیره‌اش بیشتر میشه.
یا همدان میخوای تسهیلات بگیری، خب سخته. الان بانک‌های استان مخصوصا بانک‌های خصوصی کارشان پمپاژ سپرده‌های مردم به عنوان تسهیلات به سایه استان هست. شما میری استان
مرکزی،
آره اطراف ما رو بگی، همین کرمانشاه، ایلام 152% استانداردش 95% 5% هم بخوای ذخایر قانونی اینا رو در نظر میگیره. خب پس این اتفاق داره میفته. ما بایستی اگر بخوایم توسعه رو رشد بدیم که 70% بانک محوره، پس بانک اینجا چه کاره است؟ من با رئیس بانک داشتم صحبت میکردم که علامت میداد که مثلا هرچی تحصیلات میخوان برای ازدواج ردش هم کن بره. دیدید 14 بانک رو
هم استانداران ما عمدتا از عملکرد بانک ها نارضیه. درسته؟
اصلا اقتصاد 70% تأمین مالیش مبتنی بر بانکه. وقتی 70% مبتنی بر بانکه، 30% سایر منابع و بورس هست که بورس هم اوضاع احوال خوبی نداره چند ساله، فشار به بانک میاد. بانک ها با توجه به شرایط تورمی آمدن چی کار کردن؟ رفتن آره کلاک سندی زدن و اینا رو تبدیل به
بنگاه
کردن. نزدیک شاید نمیدونم چه عددی بگم، 2 میلیون شاید واحد مسکونی هست که به تحت مالکیت بانک هست. پس بایستی روی این قضیه هم کار بکنیم. یعنی واقعا کسی که میاد توی استان اگر مبتنی بر تسهیلات میخواییم بریم جلو، بعض همه مهمتر من توی یک از یاد داشته آوردم که شعار سانف رو که حضرت مقام معظم رحمه اشاره فرمودن، ما 10,000 میلیارد تومان نقدینگی داریم و الان دیگه نقدینگی تو جیب ما نیست. یه زمانی به عنوان
اسکناس
و اینها بود، الان دیگه رفته سپرده جاری کوتاه مدت و بلند مدت. 10,000 میلیارد که این عملا رفته اونجا در رقص بازارها، هر اتفاقی تو هر بازاری میفته این تبدیل میشه به طلا، تبدیل میشه به ارز، تبدیل میشه. پس ما بایستی اگر در استان بخوایم کاری هم بکنیم، بایستی اون بازارها رو بذاریم مدیریت کنیم. الان بازار مسکن خب رشدش درست متوقف شده 2-3 ساله، ولی خب یک پیشخوری انجام داده که پیشخور کرده، تا چند سال پیشخور کرده. یک زمان شما می‌خواستی یک مسکن واحد مسکونی بخری، می‌آمدی طلا می‌فروختی، نمی‌دونم چند تا وسیله بود، فرش و اینا رو می‌فروختی و نقدینگی جور می‌شد. ولی الان دیگه زور تمام این دارایی ها نمیرسه.
فقط در حیات چون جانه
آقای دکتر مشاهده کردن که اگه کل 7.5 ساله یک نفر بخواد 15 میلیون رو میشه یک میلیارد رو کرده
یک میلیارد یک شما به حساب کردم یه چیز به 65 سال رسیده زمان انتظار
اونم بازم
نه با فرضی که هیچی نخوره.